شخص و مجازاته به عنوان خاص فی نصوص اهل البيت و فتاوى الفقهاء لا به عنوان المفسد الاقتصادی بل به عنوان آكل ربا و هذا خارج عن محل الكلام انما الكلام فی مجازات من هو یتصف به عنوان المفسد الاقتصادی به نفس عنوان المفسد الاقتصادی لا به عنوان احد العناوین المحرمه و اذا اتصف و اندرج فی احد العناوین المحرمه فهو خارج عن محل کلام و لم یرد لفظ المفسد الاقتصادی او ما یرادف هذا المعنا فی نصوص الكتاب و السنه لم یرد. نعم ورد کلیات قد یدعا انطباقها علی عنوان المفسد الاقتصادی، کلیات فی متن الآیات القرآنیه فی نصوص اهل البیت علیهم السلام یستدل به هذه الآیات و النصوص علی مجازات المفسد الاقتصادی به دعوا انطباق هذه العناوین الکلیه الوارده فی الآیات و الروایات علی کل من افسد فسادا اقتصادیا به حیث یصدق عرفا عند اهل العرف انه هو المفسد الاقتصادی. المفسد الاقتصادی ليس له معنى حقيقة شرعية، المفسد الاقتصادی عنوان عرفی محض، لم يرد رواية لم ترد رواية مثلا تحدد وتعرف العنوان المفسد الاقتصادی، لا اساسا لفظ المفسد الاقتصادی و ما يرادفه لم يجي في روايته حتى يكون تكون الروايه بسبب تحديد هذا العنوان، فهو غير ذات حقيقه شرعيه، ليس له حقيقه شرعيه، وانما له حقيقه عرفيه. و تعاريف للافساد، افساد في الارض، و هذه التعاريف كلها عناوين عرفيه و مرجعها اهل اللغه والعرف. و استدل به آیات که قوله مثلا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، بنا ان علی کون قوله لا تفسدوا تعلیلا للنهی عن البخس، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لانه افساد و کل افساد في الارض حرام، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذکره عقیب النهی فی قوله لا تبخسوا الناس اشیاءهم قد یقال و دعا ان الفقرة الثانیه به منزلت تعلیل للنهی فی الفقرة الاولا. فلو قلنا هذا تتم دلالت هذه الآیه لأنه بناء على ذلك في الحقيقة الفقرة الثانية تطبيق على البخس، يعني أولا دلت الفقرة الثانية على أن البخس إفساد، ثم دلت على تحريم الإفساد في الأرض. لو قلنا بذلك في الحقيقة يكون البخس من مصادق الإفساد ويحرم بعنوان المفسد، ولكن ناقشنا في دلالة هذه الرواية في هذه الآية. وأيضا قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه الآية دلالته كأن واضحة بلحاظ أن قوله والله لا يحب الفساد تطبيق على إهلاك الحرث والنسل، وإهلاك الحرث والنسل يعني إهلاك الحرث في الحقيقة فسر في الروايات الحرس بالزرع و اهلاك الزرع يكون من مصادیق الافساد اقتصادی و يكون مدلولا داخلا في مدلول هذه الايه. و ايضا هناك روايات و آيات اخرى دلت على تعيين مجازات المفسد في الارض و هذه الايه فسرت في الروايات بالمحارب و عين مجازاتها في بعض الايات و هل يدخل يعني كل من افسد فسادا اقتصاديا او كل مفسد في الارض ولو بغير شهر السلام ولو بغير الخصوصيات المأخوذه في الروايات المفسره لهذه الايه يكون داخلا في نطاق هذه الايه فيه بحث. عرض میکنم خدمت شما به این که در این قاعده‌ای که هستیم خب قاعده بسیار مبتلا بهی هست و مسئله مفسد اقتصادی که به عنوان یک جرم بزرگی تلقی میشه و تا مرز اعدام هم ممکن است که پیش برد یا مجازات های سنگین، خب اینا ما میخوایم ببینیم که این مجازاتش در شرع به حکم اولی چه مصادری، چه ادله‌ای، چه دلیلی میتواند که اقامه بشه برای تعیین مجازات مفسد اقتصادی. لفظ عنوان مفسد اقتصادی همینجور که الان شما در عرف ملاحظه میکنید در حقیقت اینجور نیست که یک شخصی یک بار احتکار کرده باشد این مفسد اقتصادی بشد، نه، باید احتکارش در حدی باشد که اخلال وارد بکند در نظام اقتصاد یک کشور یک ملت و یا اینکه بازار رو دچار نوسان بکند و مردم از این ناحیه آقا دچار آسیب بشن، آسیب در جهات اقتصادی بشن و بالاخره صدق بکند اخلال در نظام معاش زندگی اقتصاد که این چنین کسی رو توصیف میکنند به مفسد اقتصادی. مجرد یک بار یا دو بار یا یک دائره کمی باشد این احتکار مثلا که دخلی نداشته باشد در مسئله جلوگیری از چرخه اقتصادی و ایجاد اخلال دخلی نداشته باشد، این جزئیات رو کسی مفسد اقتصادی چی آقا نمیگه. مفسد اقتصادی هم به اون حد برسد که دیگه تأثیرش مشهود باشد در اخلال نظام اقتصاد کشور و ملت، این باشد دیگه. بعد حالا این رو عرض میکنم که لفظ مفسد اقتصادی البته که عرض میکنیم مقصود نیست که به این عنوان مجازاتش چیه و الا خیلی از کارها هست که خودش عنوانش معلومه، مثلا ربا فرزن. خب ربا در روایات وارد شده که اگر قرأت علیه آیت ربا، اگر آیه ربا رو بهش بخونند و معذر یک دو سه بار تکرار بکنه مجازاتش اعدامه، در نص سریع اومده اصلا توجه فرمودید. و مسئله زمان هست، خلاصه به عنوانی هم حرمتش خیلی تقلیل شده و هم اینکه مجازاتش تعیین شده به عنوان ربا. یا سایر موارد مثلا هست که خب اونجاها هم ممکنه عناوین دیگری داشته باشد، ما با قطع نظر از اون روز عناوین خاصی که در نص و روایات در نص و فتوا مجازاتش تعیین شده اون رو الان محل بحث ما اصلا نیست، بلکه مسائلی است که وجدانن در نظر عرف این افساد اقتصادی است و به عنوانی هم اصلا تعیین نشده مجازاتش. ما میخوام از کلیات و از ادله به نحو کلی استفاده بکنیم مجازاتش رو. خب خود عنوان مفسد اقتصادی که آیون مرمت بفرمایید، شما در ادامه تحقیق این بحث به کامپیوتر هم مراجعه بکنید، من نیافتم اصلا که این عنوان در روایات وارد شده باشد به این عنوان اومده باشه. حالا یا این عنوان یا مرادفش مثلا اینطوری که یعنی مجازاتش رو تعیین کرده باشد به این عنوان، توجه فرمودید ندیدید. ولی خب عناوینی هست مشابه که ما میتونیم بگیم اون عناوین کلی میشد منطبق بشد بر همین مفسد چی آقا اقتصادی. خب اون عناوین در روایات هست، در آیات هست. قبل از این یک معنایی که اصطلاح خود افساد دارد که افساد دارد، که آیه شریف دارد که بله ظهر الفساد فی البر و البحر یا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، این فساد رو گفتن که یعنی هر چیزی رو از حد اون خاصیتی که دارد مترقب الفائده هست، نفع مترقب و فایده مترقبش خارج کردن، اینو بی خاصیت کردن، اون خاصیت ذاتی شی رو سلب کردن، این میشه افساد. مثلا فلانی میوه رو فاسد کرده، یعنی چی؟ یعنی اون خاصیت مترقب رو که به حسب ذات خود سیب هست، این رو از بین چی آقا برده، خاصیش از بین برده. یا هر جای دیگری که بن افساد کرده، یعنی اون فایده، اون منفعت، اون خاصیتی که مترقب بود از اون شی، این خاصیتش این آقا با این کار چی آقا از بین برده. تبرسی دارد الافساد اخراج شی الى حد لا ينتفع به. خب اولین چیزی که اینجا حالا ما متوجه بشیم این است که افساد اصلا حقیقتش چیه. آیه شریف اومد لا تفسدوا فی الارض، این افساد چی اصلا؟ ماهیت این افساد چیه؟ تعریف این افساد چیه؟ ما چطوری مراد آیه رو بفهمیم که لفظ افساد درش اومده؟ خب اولین چیزی که ما باید مراجعه بکنیم کلام اهل لغت دیگه، خود لفظ فساد که یک حقیقت شرعی ندارد که، بس ما اهلش از لغت بفهمیم. ایشون میگه اخراجش از حد نم. ابو هلال دارد که فساد و التغییر عن المقدار الذي تدعو الیه الحکمه، هر مقداری که حکمت اقتضا میکند در مورد هر چیزی، این ضد این حکمت رفتار کردن، عملی انجام دادن، تغییر دادن که برخلاف حکمت این خلقت این چیز هست یا وجود این چیز هست، این میشد افساد. بعد میگه و شاهد و انه نقیز و صلاح، نقیز صلاح یعنی هر شیئی که در ذات خودش یک صلاحیتی دارد به مقتضای حکمت آفریدنش، وجودش یک صلاحیتی از خودش دارد، هر گونه تغییری که موجب بشه این صلاحیت ذاتی سلب بشد از اون شی، این آقا میشد افساد. این حرف درستیه، تعبیر بسیار زیبایی هست، ولیکن خب کلامشون بیشتر به معنویات، امور معنوی اگر به اصطلاح میخوره، لیکن میشه تعمیم داد کلام ایشون رو با کلام تبرسی. گفته که اخراج شی از حد نفعش، اینجا دارد از خلاف مقتضای حکمت، یعنی تغییر دادن بر خلاف مقتضای چی آقا؟ حکمت. این با یکیه، داخل هر چیزی که خدای تعالی می آفریند یک نفعی دارد دیگه، اون چرا که نفع دارد این سلب این نفع، حرکتی فعلی انجام دادن که نفع این چیز رو چیکار بکنه آقا؟ زائل بکنه، یا اینکه بر مقتضای خلاف حکمت آفرینش. خب خدای تعالی یه چیزی رو بدون نفع نمی آفریند، حکمتی دارد در آفریدنش. در هر چیزی رو شما نگاه بکنید، میوه جات باشه، زمین، گل، خب حکمتش این است که این گل میتوند انواع میوه های رنگارنگ رو، درخت ها و اشیا رو، گل ها رو، حالا بیدید یه چیز کاری بکنه که این زمین دیگه قابلیت چه از دست چی آقا بده، بر خلاف مقتضای حکمت پروردگار دیگه، درست آقا؟ این میشه افساد، افساد در عرض، این سلب قابلیت کشت کردن، ثمر دادن، به اصطلاح زمین رویش، سلب قابلیت رویش، اینا رو سلب بکنیم، این میشه افساد. این یک معنای عرفی هست از افساد. و ما در آیات شریفه‌ای که لفظ افساد اومده، برای ما قاعده درست میشه. الان قاعده ای که برای ما درست میشه این است که ما در تمام آیات شریفه قرآن افساد رو به همین معنا باید هم بکنیم، چون حقیقت شرعی ندارد، مگر جایی که نصی قائم شده باشد افساد رو به معنای دیگری تفسیر میکند. بله، مثلا فرض کنید که انما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الارض فسادا اون فساد در اونجا به معنای محارب اومده، یک معنا گرفتن مثلا. خب شهر سلا درش عقد شده، روایات تعریف خاصی دارد و قیود خاصی برش آورده، توجه به اخافت الناس. خب ما اونجا اون رو عقد میکنیم، میفهمیم که اینجا مراد یک معنای خاصی است. اما در غیر این مورد باشد که عنوان محارب نباشد و نصوص خاص نباشد، ما باشیم و قاعده، ما باید بگیم که فساد به همون معنای لغوی و عرفی خودش هست، اینجور دیگه، قاعده اینه. بنابراین ما میخوام حالا ورود آیات بشیم، استدلال بکنیم. بله، البته فساد اقتصادی رو ما به این معنا بگیریم که مثلا فرض کنید زمین رو تخریب بکند، این فساد اقتصادیه. مثلا حد میکنم دیگه، یه فساد اقتصادی دیگه. الان یکی از مفاسد اقتصادی این است که بیان زمین رو یک فعل انفعالی درش ایجاد بکنن، یه مواد شیمیایی بریزن. مثلا فرض کنید که کارخانه بنا شده عظیم، الان همین مبتلا به هم از بارات دوزین میگد این رو کارخانه، که این کارخانه اون پسابش رو، اون فضولاتش رو مثلا بریزد در یک جایی از زمین که این زمین دیگه سلب خاصیت زراعت بشه، این میشه افساد. چی آقا؟ نوع افساد، یعنی افساد فلعر. یکیش اینه دیگه که زمین رو فاسد کردن. فاسد کردن زمین چیه؟ از مقتضای حکمت او و خاصیت او، این رو سلب کردن خاصیت زمین طبق این تعریف میشه افساد. و یا یک موادی بزنن به بعضی از درخت ها، زر فلان اینا، که این مواد موجب بشد که اینا ثمر نده، یا تمام ثمرش کرمو بشن یا سمی بشن، یا اینکه انسان این رو استفاده بکند قطع نسل بشد از او. مثلا حالا بعضیا که نسبت میدن به این محصولات تراریخته، توجه فرمودی فرزن، حالا ما که تصدیق نمی کنیم اینا رو، ولی نسبت میدن میگن. خب این فعالیت ها، این امور میشه افساد. افساد در ارض همینه که این محاصیل ارض رو فاسد کردن و از اون خاصیت طبیعی خودش این چیز رو برگردوندن، خارج کردن، اینا میشن افساد. بله، حالا ما میریم، الان ما خواهیم جلو بریم ببینیم که بله، مفسد اقتصادی به تبع افساد فی الارض یک از مصادیقشه. حالا افساد فی الارض هم نباشه، افساد فی الارض خوش انبار مستقلیه، مفسد اقتصادی باز اونی که نظام سیستم اقتصادی یک کشور رو برهم زدن، مختل کردن، که اگر او این کار رو نمی کرد این اختلال در این نظام ایجاد چی آقا؟ نمی شد، راه طبیعیشی نبوده. خب این یه کاری بکند که اینو مختل بکند، اختلال در روند طبیعیش ایجاد بکند، بازم این داخل این تعریف لغوی می شد دیگه. بعد بله، یعنی طوری باشد که به حسب طبیعی، مقتضای طبیعی امر رشد حاصل میشد، اما این با یک کاری اختلال در خود این سیستم رشد ایجاد میکند، یعنی این رو از اون مسیر اصلی ذاتی خودش منحرف میکند، سلب اون خاصیتی که متوقع است از این، اون رو سلب میکند دیگه. بله، عرض بکنم که یکی از آیاتی که حالا استدلال شده برای مجازات مفسد اقتصادی این آیه هست که فأوفوا الكيد والميزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. بخس رو گفته خلیل ظلم، ایراد نقص در مال. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، در اموال مردم نقص ایجاد نکنید. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، بعد از اصلاح ارض، که یعنی حالا به یک تفسیر میشد یعنی بعضی که انبیا اومدند و اوصیا اومدند و اولیا اومدند و شرع آوردند و دین آوردند و احکامی آوردند که این موجب اصلاح اهل ارض شده، شما نیایید با گمراهی کردن خودتون، با اغوای خودتون اهل ارض رو، مردم این ارض رو، ناس رو، بندگان خدا رو بیایید گمراه بکنید و فاسد بکنید. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاح، یک معنا اینه. خب اگه این معنایی که معروف ما بگیریم، دیگه قطعا از مدار استدلال ما چی میشه آقا؟ خارج میشه. اما اگه بگیم نه عرض بدون تقدیر اینجا، ما چرا تقدیر بگیریم؟ خلاف معنای ظاهر قاعده اصولی به ما چی میگه؟ این میگه که شما اخذ به ظواهر بکنید. این خلاف ظاهر نیاز به چی دارد؟ دلیل دارد که اینجا لا تفسدوا فی الارض، این معنای ظاهرش این است که ارض که خود ارضه، دیگه تقدیر بگیریم به اهل ارض، تقدیر برخلاف معنای موضوع خود ارضه اهل ارض بکنیم، خود ارض هم قابلیت افساد دارد و اینجا هم دارد که لا تفسدوا فی الارض. این هم باز دو قسمه، یکی این که همینجا بین اعتمادی کم دادم، دو تا شعبه دارن، یکی این که بگیم یه فقره مستقل این آیه، آیه داره چند چیز رو تحریم میکنه، یکی بخص رو، یکی مفساد فی الارض رو مستقلا. خب مگر آیات شریفه در یک آیه فقرات متعدد چند چیز رو تحریم نمیکنن به نوع مختلف؟ مگر در هر فقره خودش حجیت ندارد؟ خب اینم همینه، افساد فی الارض رو تحریم کرده. اما اینی که بخوام بگیم بخص از مفاسد مصادیق افساده، که یعنی اینجا لا تفسدو افسادن اقتصادی، این رو نمیشه گفت و افساد فی الارض خوش امال مستقل. حالا صبر کنیم، من عرض میکنم، میگم یک احتمال بلکه یک قول اینه که اصلا این خودش مستقله مثل بقیه آیات دیگه، چند تا نهی دارد و چند تا منهیان، هر فقره یک منهیان دارد، اینجا منهیانش افساد فی الارض، اونجا منهیانش در فقره قبلی بخشه مستقل. ولی که ما عرض کردیم یه احتمال دیگر این میره که این به مسابه تعدیل باشد به یعنی مقتضای سیاق، لا تبخس الناس اشیاءهم، بخس نکنید که این بخس فساده و فساد در ارضم چی است آقا؟ حرام. اگر بخس بکنید این بخس فساده و کل افساده چی آقا؟ حرام. اینجوری مثلا که اگر شاعر میخواست بگه لا تبخسو للناس اشیاءهم فان البخس افساد و کل افساد فی الارض چی؟ حرام. این نه اشاره به اون تعلیله کردنه، یعنی این از قبیل بیان حکمت یا تعلیل اون فقره قبلی است که لا تبخسو معللا بانه افساد و کل افساد چی آقا؟ حرام. این اشاره به اون باشد. عرض کردیم این رو ولو اینکه در حد احتمال هست، اما نمیشه این رو ظهور این آیه گرفت، این رو مشکله. بالاخره این چند تا احتمال در عرض هم هستن، یعنی یک احتمال این است که اون خودش فقره مستقلی باشه، این هم یک فقره مستقلیه، هر کدوم خودش حرامه، و این که بگیم بحث از قبیل افساد فی الارض هست به خاطر افساد حرام شده، نه خلاف خود عنوان بحثه، بحث خودش حرام شده اصلا به عنوان بحث. بخص یعنی چی؟ یعنی نقصان، ایجاد نقص در مال، یعنی ظلم در اموال، مال دیگری رو حساب کردن و گرفتن که همون به قول معروف که با عدم ایفای در کید، اوفو بالکید، اول فرمود چی آقا؟ و اوفو الکید، بعد و اوفو الکید، بعد و میزان، یعنی ترازو، یعنی اون ترازو رو کم نذارید به گونه ای که ضرر مالی به کی بخوره؟ به طرف مقابلتون بخوره. ولذا بلا تبخسوا الناس اشیاءهم، یعنی اموالهم، ضرر مالی وارد نکنید، ظلم مالی نکنید. این در واقع بیان همون اوفو الکید، یعنی اوفو الکید، کید رو به تمامی بذارید، کم نذارید. ویل للمتففین، توجه فرمودید، کم نذارید این رو، بعد میزان رو کم نذارید، که اگر کم بذارید اون وقت داخل در چی میشه آقا؟ بفرمایید، در بخص دچار چی میشید آقا؟ بخص میشید. ولا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی این بخص نتیجه سرپیجی از فرمان اوفول کیده، بعد میزانه، که اگر اوفول کید نکنید خب چیکار میکنید؟ از کید و پیمانه کم میذارید، در ترازو کم میذارید برای طرف، نتیجه این میشد که ظلم میکنید به طرف، مال دیگری رو گرفتید، ظلم در مال شده. ولا تبخسو کاملا به قبل مربوطه. اما آیا افساد دلیل این واقع میشد؟ لا تبخسو، چرا؟ چون این مصداق افساده و کل افسادن حرام، این یک احتمال. یا این که نه، خود بخش یک عنوان مستقلی است و افساد در ارضم عنوان چی باشد آقا؟ مستقلی است. این دوتا احتمال با هم دیگه تکافو دارن، یعنی در عرض هم به ذهن میام. نمیشه گفت که آقا نه فقط اینجا جهت تعلیل مقصوده، اعتاد تعلیل هم نیومده، یه فقره مستقلیه که ما خود اینجا سیاق هست، این لاتوف سودی میخواد بگن حکمت و دلیل و علت اون نهی از بخص رو بیان بکنه، چون این فساد هست در عرض، این لاتوف سودی فی الارض. این مشکل میشه مقداری، ما به این آیه گفتیم که مقداری مشکل هست. توجه فرمودید که یعنی خب بازم تعلیل میشه دیگه، همیشه تعلیل و عامه، همیشه تعلیل و عامه، یعنی کل افساد فی الارض حرامون و البخص من مصادیق چی آقا؟ افساد. این طور مثلا بگیم، اینم بیدار نیست، یعنی احتمال قوی هست، اما باید در حد ظهور برسد که به گونه ای که فقیه بتواند فتوا بدهد که یعنی آقا کل بخصن من قبیل الافساد فی الارض. این خیلی مشکل میشه. خدا یه معامله جزئی که الان طرف میکنه، یه معامله جزئی کم، خب الان پیمان کم گذاشت، این افساد فی الارض کرده، این مشکل میشه، این اتکاز این رو دفع میکنه. این رو و اگر قبول کردیم خب باید بگیم کل بخصن افسادان فی الارض دیگه، نمیتونیم این رو قبول بکنیم. تکرار بده، ولی که این تکرار فقط نمیگه که، نه عزیز من، وقتی که میگه که لا تفسدوا فی الارض، یعنی لما کان حقیقت البخص، ماهیت البخص، عنوان البخص، فعل البخص نفسه من قبیل الافساد فی الارض فهو حرام. خب اگه این رو بگیم، یعنی به خاطر اینکه این بخص، خود عنوان بخص مصداق افساده حرام بشد، باید اول قبول بکنیم کل بخصن چی آقا؟ افسادم فی الارض. این نمیشه، مشکله. التزام به بله، اگه تکرار بشه، شغلش بشه، ادامه پیدا بکنه یا وسعت داشته باشد این بخصش، بله. اما هر بخصی که مصداق بخص است در خارج که یسه و صدق عنوان البخص علیه، این بگیم مصداق افساده فی الارض، این مقداری مشکله. همین دیگه، میخوام بگیم که این افساد فی الارض چون تعدیل واقع شده برای این بخص، پس بخص البخص و افسادون، اون وقت بخص که افساد شد، این به مناسبت ذات خودش چه نوع افسادی میشه؟ افساد اقتصادی. بعد دیگه اینجور میشه، یعنی کسی که مدعی است که آقا افساد اقتصادی از این آیه بخواد استفاده بکند، باید بگه این بخص هم داخل در افساده، اون وقت خود ذات بخص هم امر اقتصادی است دیگه، اوفل کید و میزان دارد دیگه. توجه فرمودید؟ خب این بخص میشد یک افساد چی آقا بفرمایید؟ اقتصادی، چون در موضوع اقتصاده این بخص، اصلا بخص ماهیتی جز اضرار و نقصان اقتصادی ندارد که، همین دیگه. اون وقت لا تفسدو رو بخوام بگیم کل افسادم فی الارض حرامه و هازا من قبیل الافساد، یعنی الافساد الاقتصادی من شقوق الافساد فی الارض، پس اثبات میکند که این بخص از قبیل، و الا اگر از قبیل افساد نباشد که این تعلیل غلط میشه، اصلا باید افساد باشد. اون وقت نوعی از افساد فی الارض میشد، چون اون تعلیل عامه، این خاص دیگه آقا، این بخش از مصادیق داشته، پس به نتیجه ثابت میشد که بخش از قبیل افساد چی هست آقا؟ اقتصادیه. آیا میشه این استفاده کرد؟ این تأمل هست، بماند بعدن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.